قسمت دو. حدود نیم ساعت مشغول فکر بود و صحبت‌های میترادات را یک به یک به خاطر می‌آورد و تا جایی پیش رفت که به صحبت همان روز خود با پدر در صحرا رسید. فکر کرد که در بین راه چه گفتگویی با پدر داشته، ولی جز همان حکایت تنبیه کردن کودک امیر که باعث حبس او شد چیزی به خاطر نیاورد و همچنان قدم به قدم حرکت خود را در ذهن ادامه داد تا به دختری رسید که فقط لحظه ای از دور به او نگاه کرده بود. به محض اینکه فکرش به اینجا رسید، رشته خیالاتش از هم گسسته شد. او به جای اینکه چند ساعت قبل در چادر بایستد و به آن دختر نگاه کند، حال در عالم خیال متوقف شده او را که نتوانسته بود به خوبی ببیند، در ذهن آورده و مشغول تماشا گردیده است. او تا یک ساعت مشغول تماشای خیالی بود تا اینکه در خود احساس خستگی نموده از جا برخاست و از اتاق بیرون آمد. سپس در خروجی عمارت شروع به قدم زدن کرد. در حال قدم زدن صدای اسبی از طرف در باغ به گوشش رسید. فوراً نگاه کرد و همان دختر را دید که بر اسب سوار است و به دنبال او پسر آرتمبارس و چند نفر نوکر می آیند. پس بی اختیار شعری با این مضمون خواند: ای آرزوی خسته دلان، یار کیستی؟ ای جان فدای روی تو، دلدار کیستی؟ و خود را به کناری کشید تا در حالی که متوجه او نیستند آنها را ببیند. همین که نزدیک شدند، آگرادات آن دختر را به خوبی تماشا کرد. او دختری است تقریباً 15 ساله، با قدی متوسط و اندامی باریک، با صورتی بیضی نزدیک به گرد که خال سیاهی که در زیر لب و در طرف راست داشت از دور دیده می شد. بینی کشیده و نازکی داشت. چشم‌های درشت و سیاه و مژه‌های بلند و ابروهای کشیده‌اش به خوبی نمایان بود. گیسوان سیاه رنگش از زیر کلاه ابریشمی که به سرش پیچیده بود بیرون آمده و از یک طرف پیشانی سفیدش از پشت گوش رد شده و گیسوهای تابدارش از پشت تا دامن پیراهن بلندش ریخته بود. اگر کسی در این حال در چند قدمی آگرادات ایستاده بود، ضربان قلب او را می شنید و از پریدن رنگش به حالش واقف می شد. او می رود و منش ز دنبال، چون سایه اسیر آفتابم. آن دختر پس از آن که از اسب پیاده شد، چند پله کوتاه دالان قصر را با برادرش طی کرد و از میان دالان وارد اتاق بزرگی شد. برادرش نیز برگشته راه خیابان باریکی را که از جلوی قصر شروع شده به چمنزار کوچکی منتهی می شد در پیش گرفت و رفت. دختر پس از آن که لباس شکار خود را عوض کرد، پیراهن سفید بلندی که شبیه پیراهنهای عربی کنونی است پوشید و چون آفتاب غروب کرده و هوا تاریک شده بود، برای اینکه خادمه مخصوص خود را برای روشن کردن شمع صدا کند، از اتاق بیرون آمد. از پله‌های طبقه دوم قصر بالا رفت و وارد دالان طبقه دوم شد. از آنجا از میان در اتاقی صدا زد: خورشید، خورشید. اما جوابی نشنید. پس در اتاق را باز کرده و وارد شد. او خورشید را در اتاق ندید، ولی چراغی در تاقچه روشن بود. فوراً چراغ را برداشت، از در دیگر که به خروجی عمارت باز می شد بیرون آمده به طرف دالان رفت. در بین راه به نزدیکی آگرادات رسید که او نیز به محض دیدن دختر طاقت نیاورد که داخل اتاق برود و سر راه دختر واقع نشود. پس همچنان ایستاد. روشنای چراغ که به صورت دختر افتاده بود او را جلوه‌ای دیگر می داد. آگرادات هرگز فکر نمی کرد که بتواند این دختر را به خوبی ببیند. آن هم با سر باز، لباس راحت و با حالی طبیعی. البته چون چراغ در دست دختر بود، آگرادات را درست ندیده. او را یکی از پاسبانان قصر تصور کرده بود. پس وارد دالان شد، از پله ها پایین رفته وارد اتاق خود گردید، در را بست و آگرادات بیچاره را در بالای خروجی با دلی پر از آتش محبت تنها گذاشت. گویی منظورش از دست گرفتن چراغ این بود که با شعله آن آتش عشق را در قلب آگرادات مشتعل ساخته، خرمن خیالات او را که باید صرف ترتیب دادن دفاعیه خود برای مجلس محاکمه فردا باشد، سوزانیده و او را در مقابل برادرش محکوم نماید. آگرادات بعد از نیم ساعت که بالای در خروجی ایستاده و متحیر بود، وارد اتاق شد. در تاریکی نشسته مشغول فکر بود و با خود می گفت به به، چه تقصیر خوبی، چه حبس مبارکی، کاش زمان حبس من طولانی بود، کاش در مجلس محاکمه محکوم شوم و تا آخر در این قصر محبوس باشم، من آزادی نمی خواهم که با زلیخا به زندانم. تا 3 ساعت از شب گذشته آگرادات با این خیالات خوش بود، تا اینکه خادمه وارد شده برای او چراغ آورد و رفت و دوباره پس از نیم ساعت قدری شیر و خوراک آورد و جلو آگرادات گذاشت و رفت. او نیز قدری از آن نان و شیر را خورد و خوابید، ولی تا صبح خیال آن دختر او را از خواب باز داشته و مشغول خود ساخته بود. 2. مجلس شاه. هنگام صبح آگرادات برخواسته از اتاق بیرون آمد و در فضای بیرون به امید دیدن دختر شروع به قدم زدن کرد، اما او را ندید. 3 ساعت به غروب مانده آرتم بارس آمد و به او گفت باید به مجلس شاه برویم. و هر دو با هم از قصر بیرون آمده خیابان باریکی را که از این قصر تا خیابان بزرگ کشیده شده بود طی کردند. در خیابان بزرگ کامبوزیای امیر و فرمان فرمای فارس را دیدند که مشغول قدم زدن هستند. آرتم بارس به او تهنیت گفته تکلیف کرد که او هم در مجلس محاکمه حاضر شود. کامبوزیا نیز برای اینکه آگرادات متوجه نشود به زبان پارسی جواب داد. اگرچه شاه دیروز به من گفته بود در مجلس امروز حاضر شوم، ولی من تمایلی به این کار ندارم. مدتی است اخلاق سلطان به کلی عوض شده و آن عداوتی که باید با رقبا و دشمنان مملکت داشته باشد با اهل مملکت پیدا کرده و به اندک چیزی از حالت طبیعی خارج شده حکم به قتل بیگناهان می کند. من دیروز که این پسر را دیدم و نطقهای شیرین او را که با کمال جرأت و شیرینی ادا می کرد شنیدم، محبت فوق‌العاده‌ای که تاکنون مثل آن را ندیدم نسبت به او پیدا کردم. می ترسم با جرأتی که این پسر حرف می زند شاه امر به قتل او نماید. من نمی توانم ببینم این پسر محکوم به قتل شده و از مجلس شاه رو به قتلگاه می برد. آگرادات که زبان فارسی را بسیار خوب تحصیل کرده و به خوبی حرف می زد، جلوتر آمد و گفت امیر به سلامت باشد. اولا از لطف شما تشکر می نمایم و بعد عرض می کنم و استدعا دارم که شما در این مجلس حاضر باشید، زیرا اطمینان می دهم که یزدان پاک مرا یاری کرده و نمی گذارد بدون تقصیر محکوم به قتل شوم. زیرا در این مدت عمر کوتاه هم در میان افعال خود کاری سراغ ندارم که مرا مستحق تسلط اهریمن بر من کرده باشد. بر فرض این که من محکوم به قتل شوم، دوست دارم اشخاصی که مرا دوست می دارند در قتلگاه من حاضر باشند، زیرا تحمل سختی در تنهایی فزونتر و در حضور دشمنان سختتر می گردد. و برعکس، حضور دوستان از سختی وارده کاسته و تحمل آن را آسان می کند. مثل بلایی که اگر به یک نفر برسد و او در پیش دوستان خود باشد، آن بلا بین آنها تقسیم می شود. بنابراین از جناب شما خواهش دارم که اگر به من التفاتی دارید، در این مجلس حاضر شده، از سختی بلایی که بر من وارد می شود کاسته و با من در تحمل سختی شریک باشید. کامبوزیا جواب داد پسر جان، تو با این بیان ساده و کلمات شیوای خود دل مرا از جا کندی و از محبت خود لبریز نمودی و مرا مجبور ساختی که در این مجلس حاضر شده و از تو دفاع نمایم. پس رو به آرتم بارس گفت بفرمایید برویم. و هر 3 روانه شده پس از چند دقیقه به مجلس شاه وارد گردیدند. کامبوزیا مختصر تعظیمی نموده در جایی که مخصوص او بود نشست. آگرادات هم سر و پا ایستاد و حدود 5 دقیقه مجلس به سکوت گذشت. شاه سکوت مجلس را برهم زده رو به کامبوزیا نمود و گفت: امروز محاکمه این پسر را به شما واگذار نمودم، زیرا برای حرف زدن حال مساعدی ندارم. کامبوزیا سری فرود آورد که علامت قبول بود و رو به آگرادات نمود و گفت: پسر، آیا پسر آرتم بارس را تو زده ای؟ آگرادات جواب داد: نه خیر، بنده نزدم، بلکه به واسطه خلافی که کرده بود گفتم او را تنبیه کنند. کامبوزیا میخواست سوال دوم را بپرسد که شاه مجال نداد و گفت: تو چه کاره بودی که او را محکوم به تنبیه کردی؟ مگر نمیدانی که مجازات کردن حق کسی است که سلطان باشد یا از طرف سلطان حکومت داشته باشد؟ شاه زنده باشد. بنده بچه هستم و هنوز در شماره اشخاصی نیامدم که این تقصیرها از آنها مؤاخذه شود. خیلی عجیب است که تو از مردان بزرگ بهتر حرف میزنی و عذر میخواهی که بچه بودم؟ شاه زنده باشد. حال که این عذر را از بنده قبول نمی کنید، استدعا دارم بفرمایید که در این مجلس بنده باید از حقانیت خودم دفاع کنم یا در مقابل هر تقصیری که به من بسته می شود باید ساکت باشم و هیچ نگویم. اینجا مجلس محاکمه است و تو مختاری اگر چیزی برخلاف واقع به تو نسبت دادن دفاع نمایی. بسیار خوب. حالا بنده عرض می نمایم. دیروز از آغاز بازی، چنان که در میان نوجوانان رسم است، مرا به ریاست انتخاب کردند و من موافق تمام قوانینی که در دنیای امروز مطاع است، حق داشتم که در میان آنها حاکم بوده و کسی را که به دیگری تعدی نماید تنبیه کنم. شاه نگاهی از روی تعجب به آگرادات نمود و گفت: بسیار خوب، بگو ببینم. کدام قانون است که به تو حق حاکمیت داده و ما از آن خبر نداریم؟ چند قانون است که امروز افراد به واسطه آنها حق حاکمیت پیدا می کنند. اولین آنها که امروز در اغلب ممالک معمول است، زور و شجاعت است که هر کس دارای اینها باشد، حاکم و دیگران، یعنی آنهایی که نسبت به او کم قوه هستند، محکوم می گردند، که البته من، نسبت به آن جوانان شجاعتر و از همه زورمندتر هستم. کدام مملکت است که در آنجا فقط زور حق حاکمیت به کسی بدهد؟ اول مملکت مصر، دوم لیدی، سوم بابلستان، چهارم کدام مملکت است؟ آگرادات با صدای آرام گفت: مملکت ماد که مملکت ماست. از شنیدن این حرف رنگ صورت شاه تغییر کرده با لحنی که معلوم بود از روی غضب است گفت: مگر نمیدانی حکومت مملکت ماد با شخص سلطان است و او هم جانشین زرتشت است و برای سلطان علاوه بر شجاعت علم و حکمت نیز لازم است. شاه سلامت باشد. همکنون شما خود حق حاکمیت را به کسی دادید که شجاع و زورمند بوده و نیز دارای علم و حکمت هم باشد. پس باید تصدیق فرمایید که من هم به آن جوانان حکومت داشتم، زیرا از همه آنها شجاعتر و نسبت به آنها آگاهتر و در حکمت نیز بیش از آنها دست دارم. شاه که گویی از حرفهای او خوشش آمده و میخواست بیشتر با او صحبت کرده و وقت بگذارد، تبسمی از خرسندی کرد و گفت: خب، بگو ببینم دیگر چه قانونی به تو حق حکومت داده است؟ قانون انتخاب که در یونان معمول است. در آنجا وزرا و حکام را ملت آنها انتخاب می کنند و حق حاکمیت به شاه، وزرا و حکام از طرف مردم است. این قانون از اول در میان یونانیان بوده و هر زمانی به شکلی صادر می شود. گاهی هم اگر کسی ادعای استقلال می نمود، خیلی زود او را از کار می انداختند. زیرا اهالی یونان به واسطه حکمای خود عالم به حقوق خود بوده و می دانستند که سلطان فرد برجسته ایست که مورد تأیید و برگزیده ملت است. پس وکلایی از طرف ملت انتخاب می شد تا قوانینی وضع کنند تا صاحب منصبان از روی آن قوانین رفتار کنند. خصوصا در این روزها از برکت قوانینی که سلون حکیم و شاعر وضع کرده، کار دولت یونان خیلی رونق یافته و از هر جهت رو به ترقی است. سولون پادشاه یونان است و تو او را حکیم و شاعر معرفی می‌کنی؟ بله. سولون رئیس جمهوری یونان است ولی ملت یونان او را به واسطه دانستن فلسفه و گفتن شعر به مقام آریکتنا انتخاب کردند. 32 سال قبل از این همین سولون یک نفر شاعر بود و در کمال سختی روزگار می گذراند. زیرا مدتی بود که جزیره سالامین را جمهوری کوچک مگار از دست اهالی آتن گرفته و تصرف کرده بود و تلاش و کوشش اهالی در بازپس گرفتن آن بی نتیجه مانده و به جز خسارت چیزی از جنگ عاید آنها نگردیده بود. از طرف دولت حکم شده بود که کسی در باب جزیره سالامین سخنی نگوید. اما همین سولون اشعاری چند ساخت و خود را به صورت دیوانگان درآورده در کوچه و بازار شروع به خواندن آن اشعار کرد. اشعاری که مردم را برای پس گرفتن سالامین ترغیب و تحریض می نمود. او به واسطه سحر بیانی که داشت طوری مردم را به هیجان آورد که همگی برای فتح آن جزیره حاضر شدند. سرانجام روزی بیرقی برداشته مردم را به جنگ دعوت نمود و اهالی آتن را چنان به شور آورد که دیگر جلوگیری حکومت ثمری نبخشید. سولون خود پیشاپیش دیگران از آتن بیرون رفت و بعد از چند روز به اتفاق مردم سالامین را آزاد کرد. همین مطلب باعث شد که ملت یونان به او بگروند و به او مقام آریکتنا بدهند. او قوانین مملکتی را اصلاح نمود و باج و خراج را که خیلی بی ترتیب بود و اسباب فقر و پریشانی مردم شده بود اصلاح کرد. تنزیل را خیلی کم قرار داد و عمل مسکوکات را هم اصلاح نمود. تا آن زمان رسم بود که طلبکاران بدهکاران را به اسارت می گرفتند. این قاعده را هم اصلاح کرد و به این ترتیب خیلی از بدهکاران ادعای حریت نموده و آزاد شدند. بعد از فراغت از این کارها دو مجلس تشکیل داد. یکی مجلس ملی از طرف عموم مردم بود که سالی یک مرتبه انتخاب می شدند تا مأمورین و مباشرین دولت را انتخاب کنند و دوم مجلس وزرا که مرکب از 9 نفر آریکتنا بود و هر یک برای یکی از وسایل ترقی یونان تلاش می کرد. قوانین مفید دیگری هم از طرف سولون وضع شد که از آن جمله این است که هر طفل باید 9 علم بیاموزد و بعد از آن وارد کار و کسب شود. و آن علوم اینها هستند: تاریخ، جغرافی، حساب، هندسه، شعر، بلاغت، هیئت، رقص و موسیقی. شاه پس از شنیدن سخنان آگرادات سر خود را پایین انداخته دست به پیشانی گذاشت و به فکر عمیقی فرو رفت. اهل مجلس نیز که منتظر نبودند از یک شبانزاده این بیانات را بشنوند، بلکه در آن زمان اغلب شاهزادگان و امرا نیز این اطلاعات را نداشتند، با کمال تعجب به یکدیگر نگاه کردند. پس از یک ربع ساعت شاه سر بلند کرده نگاه متعجبانه‌ای به آگرادات انداخت و کامبوزیا را از نظر گذراند. او چند بار این کار را تکرار کرد و بعد رو به آگرادات نمود و به زبان پارسی پرسید: یونانی ها چه مذهبی دارند؟ آگرادات هم به فارسی جواب داد: یونانی ها به تعدادی الهه قائلند و برای هر چیزی به رب النوع اعتقاد دارند. مثلا آپولوس رب النوع عقل و صنعت و آفتاب است. منیژ رب النوع عقل و صنایع و جنگ است. ونوس رب النوع زیبایی است و همچنین برای صحرا و دریاها و کوها هر کدام رب النوعی و خدایی قائلند. آنها این خرافات را از مصری ها آموختند. همین که آگرادات این کلمات را به فارسی و بی عیب و نقص و کاملا روان بیان کرد، شاه رو به اهل مجلس نمود و گفت: آیا هیچ یک از شما باور می کنید که این پسر میترادات شبان باشد؟ همگی به اتفاق پاسخ دادند: شاه سلامت باشد. پسر میترادات ابداً چنین کمالاتی را ممکن نیست دارا شود، زیرا علم سیاست خارجه منحصر است به خانواده سلطنتی و کسی نمیتواند این علم را تعلیم و تعلم نماید. پس شاه ادامه داد: پس بگویید این پسر به چه کسی شباهت دارد و به قاعده باید پسر چه کسی باشد؟ اهل مجلس قدری به یکدیگر نگاه کردند و بالاخره یکی از آنها برخاست و گفت: شاه به سلامت باشد. قیافه این پسر شهادت می دهد که از طایفه آکراد نیست، بلکه از قبیله فارسیان است و شباهت زیادی به این آقا دارد. و به کامبوزیا اشاره کرد. اهل مجلس همگی این گفته را تصدیق کردند. شاه شخصی را فرا خواند و به او گفت میترادات را هر چه زودتر باید در اینجا حاضر نمایی. از آن وقت تا آمدن میترادات مجلس به سکوت گذشت و شاه بارها به هارباکس نگاه کرد ولی حرفی نزد. وقتی میترادات وارد شد، شاه رو به او کرد و گفت قسم به آیین زرتشت که اگر جواب سوال مرا راست بگویی با تو کاری ندارم. بگو ببینم این پسر، پسر چه کسی است؟ میترادات به محض شنیدن این کلام رنگ رویش زرد شد. دست و پاهایش شروع به لرزیدن نمود و با صدای لرزانی جواب داد شاه سلامت باشد. پسر خود من است. گفتم راست بگو. راست عرض کردم. پسر خودم است. این دفعه اگر راست نگویی تو را خواهم کشت. راست بگو. این پسر ابداً به تو شباهتی ندارد و از غالب علومی که تو ابداً بویی از آن نبرده ای مطلع است. بگو ببینم پسر کیست. این پسر را این آقا، اشاره به هارباکس، 19 سال قبل به من داد که بکشم. من او را به خانه بردم و دیدم که همسرم پسر مرده ای زاییده است. او از من خواهش کرد که این پسر را به جای بچه مرده خود نگهداری نماید. من هم خواهش او را پذیرفتم. اما به هارباکس گفتم که آن پسر را در کوه میان برف‌ها گذاشتم. تا بعد از 5 سال نمیدانم هارباکس چگونه این واقعه را مطلع شد. ولی وقتی واقعیت را از من پرسید، به ناچار آنچه اتفاق افتاده بود برایش گفتم. او از آن زمان به من امر کرد که این مطلب را پنهان نمایم. برایش معلمی مخصوص آورد. ماهی 5 دریک برای مخارج او به من میداد. بالاخره این اواخر به من گفت که این پسر محترم است. مادرش ماندان و پدرش کامبوزی است و نباید شاه از زنده بودن او مطلع شود. شاه به محض شنیدن این حرف که دلالت بر بیرحمی و خیانت او می کرد، از خجالت رنگ صورتش سرخ شد و بدون اینکه حرفی بزند برخواسته از مجلس بیرون رفت. اهل مجلس نیز به جز هارباکس، کامبوزیا، میترادات و آگرادات چنین کرده و آنجا را ترک گفتند. به محض بیرون رفتن شاه، کامبوزیا برخواست، دست آگرادات را گرفت، فشار داد و او را در آغوش کشید و مدتی از شادی گریه کرد. آگرادات پای پدر را میبوسید و با کلمات شیرینی که از روی ادب و احترام ادا میشد او را از گریه باز داشته و وقایع گذشته و زحماتی که میترادات و هارباکس برای او کشیده بودند تعریف میکرد. اما میترادات و هارباکس چنان از خشم پادشاه ترسیده بودند که نه اظهار امتنان آگرادات را میشنیدند و نه متوجه تشکرات کامبوزیا بودند. میترادات به دیوار تکیه داده، دست و پایش می لرزید و رنگ صورتش از ترس سفید شده بود. هارباکس نیز مثل مجسمه ای نزدیک کامبوزیا و آگرادات ایستاده بود و از تهاجم خیالات نه سخن آنها را می شنید و نه آنها را می دید. حدود 30 دقیقه کامبوزیا و پسرش مشغول صحبت بودند تا اینکه کامبوزیا متوجه هارباکس شد. سپس برخاست. دست او را گرفت و با نگاهی پر از تشکر به او گفت آقا، از زحمات شما ممنون هستم. من از عهده تشکر و توجهات شما که نسبت به پسر من نموده اید نمی توانم برایم. همینقدر بدانید که مرا زنده کرده اید. طوری که خود را صاحب حیات ابدی می بینم. هارباکس جواب داد آقا، من وقتی به تشکر شما گوش خواهم داد که کار خود را تمام کرده باشم. ولی هنوز تمام نشده و در پایانش به کمک شما محتاجم. مقصود شما را نفهمیدم. پس درست توجه کنید تا عرض کنم. سپس قدری جلو آمد و آهسته این کلمات را بیان کرد. شاه هنوز از خیال قتل این پسر فارغ نشده، چون آشکارا نمیتوانست پسر کسی مثل شما را که نوه خودش هم هست بکشد. حالا چیزی نگفت، اما حتما و به هر نحو که بتواند این کار را خواهد کرد. باید در این مورد فکری بشود. امیدوارم آنطور که اورمزد تا به حال از این پسر نگهداری کرده و او را در وقتی که خودش به هیچ وجه قادر به دفاع از خود نبوده از مهلکه نجات داده و بدون اطلاع پدر و مادرش او را در مهد امانتش پرورانده، بعد از این هم نگذارد هلاک شود. ولی ما نیز هرچه کوشش داریم باید بکنیم. حال به نظر شما چه باید کرد؟ شاه که آشکارا نمیتواند پسر کسی مثل شما را بکشد، پس باید هوشیار بود تا تدبیری برای این قتل نکند. وقتی هم کتابستان تمام شد او را به فارس ببرید و اگر شاه خواست او را در اینجا نگه دارد شما قبول نکنید. در این لحظه پیش خدمت شاه وارد شد و به هارباکس گفت شاه شما را خواسته است. هارباکس فوراً برخاست، با کامبوزیا خداحافظی کرد و بیرون رفت. بعد از رفتن هارباکس پیش خدمت رو به کامبوزیا گفت شاه فرمود که شما نیز بدون اینکه به اتاق ماندان بروید از همینجا به چادر خودتان که بیرون از اینجاست تشریف ببرید. کامبوزیا در پاسخ گفت شاه الان در کجا تشریف دارند؟ در سرچمن نزدیک امارت با یکی از مغان نشسته است. کامبوزیا فوراً برخاست، دست آگرادات را گرفت و از اتاق بیرون آمدند. سپس از دروازه باغ که در طرف غرب باغ بود خارج شده و به چادر مخصوص خود رفتند. 3. میهمانی. اگر کسی غروب همین روز در قصر آرتمبارس که آگرادات شب گذشته در آنجا به سر برد بود، می دید که وضع آنجا مثل دیشب نیست که فقط در 3 اتاق آن چراغ روشن باشد و روشنایی ضعیفی نیز از مطبخ دیده شود و دیگر صدایی شنیده نشود. در واقع امشب چراغ‌های متعددی جلوی قصر گذاشته شده و تمام راه پله‌ها و اتاق‌ها روشن است. داخل اتاق بزرگی که در طبقه بالایی قصر واقع است، چراغ‌های زیادی گذاشته و با فرش‌های ممتاز و عالی مفروش شده و قالیچه‌های جواهر دوزی شده را به جای پرده به درها آویختند. همواره صدای پای نوکرها و کلفت‌ها شنیده می‌شود که در جلوی قصر آمد و رفت می‌کنند. بعضی ظرف و وسایل خوراکی می‌آورند و بعضی مشغول طبخ هستند و از این وضع معلوم می شود که جمعی به اینجا دعوت شدند. 1 ساعت از شب گذشته و هنوز از مدعوین خبری نیست. فقط در اتاق میهمانخانه زنی مشغول قدم زدن است. زنی که خیلی شبیه به دختری است که آگرادات دیشب در این قصر دیده است. لحظه بعد دختر نیز وارد اتاق شد و به آن زن تبریک گفت. زن جوان جواب تهنیت دختر را داد و گفت اسپنوی، مگر به تو نگفتم لباس میهمانیت را بپوش؟ چرا باز با همین لباس ها به اینجا آمدی؟ اسپنوی جواب داد مادر جان، خود شما بهتر می دانید که من برای چه میل ندارم لباس عوض کنم. با وجود این اگر امر می فرمایید می روم و می پوشم. دختر جان، همه این زنها که امشب به اینجا می آیند تو را دیدند. لباس نپوشیدن تو چه فایده ای دارد؟ تو به جای نپوشیدن لباس دعا کن که خدا انصافی به پدر بزرگت بدهد تا به میل شخصی خودش تو را به ازدواج با کسی مجبور نکند که نه تنها دوستش نداری بلکه از دیدنش متنفری. اسپنوی رنگ صورتش سرخ شده سرش را پایین انداخت و از اتاق بیرون رفت. ناگهان صدای پا از پله‌های دالان شنیده شد و جمعی از میهمان‌ها آمده وارد اتاق میهمانخانه شدند. جلوتر از همه میهمانان زنی بود 40 ساله با قدی متوسط و صورتی چاق و چشمهای درشت که هنوز زیبایی و طراوت جوانی را از دست نداده بود. به محض ورود جلو رفته به مادر اسپنوی گفت خواهر جان عزیزم، خورشید بانو، خیلی عذر میخواهم که نتوانستم زودتر بیایم. چون تا به حال منتظر کامبوزیا بودم که وعده کرده بود 1 ساعت به غروب مانده به اتاق من بیاید. تا حالا معطل او بودم.